سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على عداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عده محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب ایشالله این دو جلسه که این هفته داریم پشت سر هم، بحث استقامت رو در قرآن به پایان میبریم و از جلسه آینده انشاءالله بحث موفقیت رو شروع خواهیم کرد. پیروزی و موفقیت بر اساس آیات الهی که با قوانین ریاضی و قوانین دقیق پیروزی و موفقیت تو زندگیمون آشنا بشیم انشاءالله. خب این نکته رو درش رسیدیم آخرین جلسه‌مون تقریبا، که یاری از طرف خداست، نصرت از طرف خداست. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید تلاش بکنیم که خودمون رو به اون یاری برسیم. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو که میگفت جنگ 99% سلام نکنم جنگ 99% الهیات، یعنی خداست، کمک‌های غیبیه، 1% هم تلاش خودمونه. ولی ما باید 100% تلاشمون رو بکنیم بر اون 1%. اگر ما 100% تلاشمون رو کردیم بر اون 1%ی که به خودمون مربوطه، کوتاهی نکردیم، تنبلی نکردیم، اون 99% میاد خودش سراغمون. اون 99% میاد سراغمون. اما اگه تو اون 1% ما کوتاهی بکنیم، از اون 99% محروم میشیم. پس حالا خوب دقت کنید توازن چجوریه. قرآن هم همینو میگه. ما یه ضرب المثل در فارسی داریم خیلی حکیمانه است. از تو حرکت بگید، از خدا برکت. برکت یعنی چی؟ یعنی خدا به وزان حرکتت به پاداش نمیده، بلکه تو اگر حرکت کردی خدا پاداشش با برکته. راجع فرمودید؟ یعنی ده ها صده ها برابر اون چیزی که تو تلاش میکنی خدا بهت میده. چطور؟ وقتی انفاق میکنی، در قواعد انفاق یادتون هست، اگر کسی انفاق کرد خدا میگه من 1 تا 700 برابر بهتون برمیگردم. اون یه حرکته، ولی برکت به کیه؟ برکت مال خداست. در نصرت الهی که گفتیم فرشته ها رو خدا میفرسته، قبلا توضیح دادیم، انسان اگر 100% تلاشش رو تو اون 1% که مربوط به خودش هست انجام بده، 99% به این شکل است که فرشته ها و عوامل خلقت همه میان در استخدام این قرار می. ما انقلاب کردیم، یک کشور فقیر عقب مونده، اسلحه نداره، امکانات نداره. رهبر شهیدمون فرمودن که انقلاب که شد تو اوائل جنگ، یه موقعی جلسه بوده و من گفتم آقا این اتاق چند نفر کار خصوصی باشه بود دارن. گفت رفتم دیدم که نظامی ها هستن، فرماندهان نظامی. به من گفتن آقا ما هواپیماهایی که داریم از نظر قطعه امکانات، چون باید این پرواز میکنه باید قطعه عوض کنه، امکانات میخواد، چیزهای دیگه میخواد، ما کلن هواپیماهای ارتشمون نظامی ها، این که من دیگه تقریبی دارم میگم، حدود 20 روز کار میکنن. یه دونه هواپیمای غیر نظامی و ترابری داریم 330، همین باری ها که الان هستن، ترابری ها، اونم یه ما بیشتر کار نمیکن. تمام کار ما اصلا کلن نیروی هوایی تا ماه آینده تمامه. حالا ببین اول جنگه، آقا فرمود، من خودم هم یه مقدار تو دلم خالی شد اینو شنیدم، رفتم خدمت امام، گفتم به امام اینا رو، گفتم امام خوب گوش کرد، بعد خندید به من گفتش که این چه حرفیه شما دارید میزنید. خوب دقت کنید، امام سلام الله علیه، این که رهبر شهید او میگه فاصله بین امثال من و امام طی ناشدنیه، یعنی این که میگه امام رو با هیچ عالمی نمیشه مقایسه کرد، در حد انبیاست، باید در حد انبیایشون رو آورد با بقیه مقایسه کرد. امام فرمود این چه حرفیه، شما برید وظیفتون هست برید بجنگید، برید بجنگید. حالا این خاطره رو آقا داره کی تعریف میکنه؟ 27 سال بعد از اون خاطره که این با فرمانده داره. ایشون میگه الان ما 27 ساله، این دقت کنید خیلی مهمه، 27 ساله F4مون، F5مون، F14مون، 330مون هنوز دارن کار میکنن هواپیما. ببینید شما وقتی میگید دست کارشناس، کارشناس میگه آقا من متخصصم دیگه، من درسشو خوندم، متخصصم، دارم بهت میگم یه ماه دیگه هیچی نداری، دستمون خالیه، میریش دست ولی الله، میریش دست امام جامعه. او میگه که این حرفا چیه، شما وظیفتون هست بهت بجنگید. پس 100% کارتون رو برای اون یه ماهی که میگید یه ماهه، باید 100% شما باید کار تلاشتون رو بکنید. ما با بقیهش دیگه نمیتونیم کاری کنیم. حالا کشوری که انقلاب کرده، انقدر فقیره، به قول رهبر شهیدمون یه سیم خاردارم نداره، بهشم نمیدن، چجوری میتونه جلوی همه ابرقدرت ها وایسه؟ بشم حمله نظامی کردن. اون تصور کنید، بدید به هر دستگاه، به هر عاقل، به هر فهمیده بدید، به هر تحلیلگری بدید، میگه قطعا این کشور به قول خود اونا، اونا تحلیلشون یه هفته ای بوده دیگه، یه هفته دیگه ایران وجود نداره. اینجوری بوده دیگه، درستم تحلیل کردم. کمان که اول انقلاب، قبل از انقلاب تحلیل این بوده که انقلاب در ایران محاله. چند ماه بعد اون موقع که اینا گفتن نمیشه شد و پیروز شد. حالا الان میگه این شکست میخوره، الان ما وضعمون خیلی خوبه در مقابل دنیا. اون موقع 2 تا ابرقدرت اصلی، شوروی یعنی بلوک شرق و رهبری شوروی بود، بلوک غرب رهبری آمریکا بود، تمام اروپا کشورهای دیگه غیر از خلیج فارس و ارتجاع منطقه، ثروت‌های میلیاردی ارتجاع منطقه اومدن سراغ ما. ببینید ما از نزدیک 20 کشور فقط ما اسیر داشتیم. ببین جبهه ما چه جوری بوده. حالا یک کشور فقیر دست خالی، اما مردم به امید خدا، با توکل به خدا، به عنوان وظیفه‌شون، چون جنگ تحمیلی بود، مردم که ما کشور ما هیچ وقت سراغ جنگ نرفته، در صدها سال گذشته شما نگاه کنید اینه میره سراغ تجاوز به کسی، تو دعب ما نیست، اونا به ما تجاوز کردن. حالا میگه شما 100% خودتو بذار. اگه شما 100% خودتو گذاشتی، خب حالا الان یک کسی بیاد جواب بده این کشور چجوری شده که همه قدرت ها رو بعد 8 سال شکست داده. الان به یه نفر بگن نتیجه این شد، خب یک کسی بکنه نتیجه جنگ ایران و عراق خبر نداره، بگن یه کشوری بود اینجوری، همه دنیا ریختن سرشون با همه امکانات نظامیشون، هر چی داشتن آوردن، یعنی چیزی نبود که اینا بتونن انجام بدن و انجام نبود. هیچ ظلمی، جنایتی، خیانتی نبود که بتونن راجع به ایران انجام بدن و انجام ندن. و نتیجه چی شد؟ بعد به اون طرف بگی خب به نظر شما اگه یک کشور اینجوری حمله کنن چی میشه؟ برو 100 تا استاد دانشگاه و تحلیلگر و قوی تریناشون رو بیار تو سطح دنیا که دیگه از اینا فهمیده تر و عاقل تر نباشه. هر 100 تاشون میگن معلومه این کشور بیشتر از یه هفته دوام نمیاره، نابود میشه. خب الان چرا نابود نشده؟ اونا شکست خوردن؟ یه حرف دیگه. این اتفاق افتاده تو کشور شما، بعدم 47 سال ادامه پیدا کرده به شیوه های دیگه و این کشور همیشه پیروز شد. خب اینا 57 سال قبلش که، یعنی از قبل انقلاب که من دارم میگم، همون سالای کم 53 54 55، آخرین قسمتی که از دست دادیم بحرین بوده دیگه، تا زمان شاه بود. اینا 157 سال 2/3 خاک ما رو غارت کردن، اونم نه ابر قدرت های بیان همشون بریزن، یکیشون مثلا مثل انگلیس، آمریکا اومده تجزیه کرده، همین بریده 2/3 خاک رو بردن. بعد یه دفعه یه اتفاقی افتاده تو این کشور که این ملت خدا رو پیدا کردن، اتکال به خدا پیدا کردن و حالا دیگه هیچ زورش بهش نمیرسه. الان چی شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ شما به هر تحلیلگری بدید میگه من نمیدونم، من نمیفهمم. طبق محاسبات ما باید اینجوری باشه. این محاسبات غلط رو هم قبلا هم چند بار اتفاق افتاده، گفتن 3 روز دیگه، 1 هفته دیگه، همین جنگی که آخری که الان جنگ تحمیلی سوم، گفتن چند روز؟ 4 روز. 4 روز جنگ 12 روزه همینجوری گفتن 2 روز، الان اینو گفتن چند روز؟ 4 روز تمام کار ایران، تا 4 روز تمامه، کار خودشون داره تمام میشه. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع رو روح شاد میگفت من بعد 3 سکته، آدم چند دفعه سکته میزنه آدم و زنده اونه، این گفت من بعد 3 سکتم که سکته مغزی بود، بردنم لندن، از مراجع عراق بود، ایرانی بود که اونجا بود، حالا صدام هم بیرونش کرده بود، میگفت اونجا که دکترا منو دیدن، دو تا دکتر تو انگلستان منو دیدن، گفتن شما یه ما بیشتر زنده نیستید. خودش تایید میگه الان اون دکترا یکیشون 15 سال مرده، یکیشون هم 10 سال مرده. من الان زنده‌ام. بنابراین اگه یه کسی بگه عقل باید عقلانی بریم، تخصصی بریم، عقل میگه به خدا تکیه کن، همون عقلی که میگه باید همه چیو حساب کنید، عقل ما تو اون 1% باید کار بکنه، تو اون 1% تو درست کار کن، 99% مال خداست، اصلا کسی نمیتونه حساب بکنه. لذا قرآن میگه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نصر رو خدا فقط به خودش انتساب میده، نصرت رو به خودش انتساب میده. من فقط نزد منه. ولی شما برای این که به نصرت من برسید، من از شما یه چیز میخوام، این که رو حرفای من استقامت داشته باشید، رو دستورات من شما اگه استقامت داشته باشید، اون یه درصد رو شما رعایت کن، بقیش رو بسپار به من. دیدیم که فرمود چی؟ 1,000 تا 3,000 تا 5,000 فرشته. رهبر شهید اون فرمود ما در دوران قبل انقلاب و در دوران دفاع مقدس همیشه کمک فرشته ها رو میفهمیدیم، احساس میکرد. آقا فرشته ها دارن این عالم رو اداره میکنن، همه چیز ما دست این فرشته هاست. یه پلک زدن ما، یه آب خوردن ما، یه نفس کشیدن ما، نه ما، همه این عالم دست فرشته ها داره اداره میشه. قدرت اصلا فرشته، برای همیش میگن فرشته دیگه، یعنی ملائکه، ملک یعنی صاحب قدرت، مالکیت داره، همه چی دست اونه. خب تو باید خودتو با کانون قدرت ارتباط بدی. اگه خودتو به کانون قدرت ارتباط دادی و قلبت باز شد تو ارتباط با کانون قدرت، خب دیگه قوی هستی دیگه. ببینید، من خواهش میکنم اینو همه توجه کنم، به خصوص کسی که الان بعدن صحبت های ما رو میشنون، شما که دیگه الان حضور دارید، در حرکت به سمت خدا، کار برای خدا، داشتن امکانات شرط نیست، تلاش شرطه. ببینید، لیس لل انسان الا ما سعا. سعیتو تو بکن. هاجر وقتی که آب گیرش نمیاد تو اون زمین چیکار کرد؟ الان میگیم سعی صفا و حج، که خاصیتش همینه دیگه. اصلا برای چی میگه تو هم برو مثل هاجر بدو این مسیر رو؟ ها، خب پیاده روی یه قسمتش که دیدید که چراغ سبز زدن، اون قسمتی که هر وله باید میکرد، یعنی باید بدو آدم نیمه تند بشه اونجا. هاجر چی داشت که یه دفعه تو اون سرزمین بی آب و علف و زر هیچی نبود، چجوری یه دفعه آب زمزم اومد بالا؟ هاجر چیکار کرد؟ یعنی رفت چیکار کرد؟ یعنی بیل برداشت، کلنگ برداشت، زد زمین آب بیاره؟ نه، تلاششو کرد، یعنی دوید، بدو تلاش کن. همین، چقدر قشنگ گفت، کو دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. بیهوده است، یعنی الان طرف شما وقتی هاجر رو ببینید میگه خب آخه زن حسابی تو، این بیابونه دیگه، اینجا بیابون بوده، چیزی نبوده که، برای چی میدوی هی میگیری می این و دوباره میدوی، دوباره میدوی، بچه هم گذاشتی اونجا. میخوام به خدا بگم من همه سعیمو دارم میکنم. اگه همه سعی تو کردی، خب تلاش تو بکن، اخلاص داشت. موسی چی کار کرد؟ موسی امکانات نظامی داشت؟ نه. سرباز و لشکر داشت؟ نه. بعد چی کار کرد؟ طبق تقوایی که خدا بهش دستور داده بود عمل کرد. همین، درست اون جایی که تو فکرشو نمی کنی خدا میاد کمک. بعضی فکر میکنن میگه که بابا خب درسته خدا که تضمین کرده، ولی خدا با ما گفته عقلتونم کار بندست. آه، عقل ما تو اون 1% مربوط به خودمونه، بقیه اونجا عقل کار نمی کنه. یه تو انقلاب اسلامی کدوم عقل کار میکرد؟ یعنی اگه الان میومدی به امام میگفتی آقا انقلاب نکن نمیشه، شاه ساواک، یکی از دوستای امامش گفته بود که آقا شما چی میگی شاه باید بره؟ شما یه دونه مستجر تو خونت نمیتونی بیرون کنی، میخوای شاه مملکت رو بیرون کنی؟ خب حرف معقول هست یا نه؟ بله معقوله، ولی اصلا قرار نیست. ما به ما مأمور به وظیفه و تکلیفیم، به شما میگه بدو تو تلاشتو بکن. یوسف وقتی که گیر افتاده تو دست زلیخا، اونم 7 تا در قفل، چجوری فرار کرد؟ کلید داشت؟ نه. چی بود پس؟ اون تلاشش رو کرد. دوی سمت در، از من همین که برمیاد برم درو بگیرم، ها من متحرمشم کنم، نگم من امکانات ندارم، من نیرو ندارم، امکانات ندارم، پول ندارم، اینجا گرفتار شدم. نه، پس این نیست که تو بگی که خب حالا نشستیم حساب کردیم دیم. نه نمیشه دیگه، دیگه اصلا نمیشه. الان دو تا چهار تا کردیم جور در نمیاد. موسی تو اوج ناتوانی، کدوم عقل میگه موسی الان خورده به دریا، پشتشم فرعون داره میرسه؟ کدوم عقل و شعور، کدوم متخصص، کدوم عقل میگه نجات پیدا میکنه؟ ولی موسی چیه؟ موسی رب رو داره، توکلش عالی، میگه انما ای ربی، من یه رب دارم کمکم میکنه. سیهدین. آقا فرمود شما باید اگه نصرت خدا رو میخواید، این فرمایش ایشونه ها، تو کانال کاملش رو گذاشتم، خیلی دوست، انقدر این لذت بخش این فرمایش ایشون که آدم دوست داره هر روز چند بار نگاش کنه. میگه شما تلاشتون باید به گونه ای باشه که با دشمن درگیر بشید، اگه 100% ببین اینجوری میگه، یقین کردی که نابود میشی، دست از خستگیت بر ندار، دست از تلاشت بر ندار، نصرت اونجا میاد. اگه یقین کردی که آقا دیگه واقعا هیچ کاری هم بر نمیاد، میگه اون موقع تلاشتو بکن. باز پشت اون ناامیدی تو نصرت خوابیده، پشت اون انقطاع تو خدا اومده. من یه موقعی سرطان که گرفته بودم، یه رفیقی به من گفتش که حالت چطوره؟ گفتم خیلی خوبه. گفتم چیش خوبه؟ گفتم انقطاعش قشنگه. سه آدم میگه دکترم بهت میگه کار تمومه، بعد میگه دکتر بهت میگه کار تمومه، این انقطاع خیلی قشنگه. اصلا آدمی آخش الان هم که تو بغل خودم، اون موقع که تو منقطع میشی اونجا هیچ چیزی تو ذهنت نیست که کمکت بکنه، یه معی ربی هست، یه رب کنارت هست، اونجا تازه ظهور میکنه رب. اونجا ناامید نشه، یعنی اونجایی که دکتر بهت میگه تموم کارت دیگه، این سرطان خوب شدنی نیست، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، تازه امید، تازه تلاش شروع میشه. ولی اگه باور کردی که خب اون هنوز متخصص تو 1% خودش داره حرف میزنه، اون 99% خبر نداره که. شما بیارید این همه دکتر، خود ما بارها اینو دیدیم، کسایی اومدن گفتن که آقا دکتر ما رو جواب کرده، تمام، گفته یه ماه دیگه، 15 روز دیگه، یه دو ماه دیگه، الان ماشاءالله هر کدوم 30 سال عمر کردن. منم همین چیزایی که بلد بودم که الان دارم به شما میگم، به شما وقت دکتر میگه که تمام کاره، اول امید، تازه اونجایی که تو دیگه دستت خالی میشه، لا عمل کل نفسی نفعن ولا ذرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، اونجا تازه شروع. حالا خدا میگه خب حالا دیگه الان من هستم. ببینید سوره یوسف، آیه سوره یوسف هم هست اتباقا، 110، حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، تا جایی که انبیا ناامید شدن گفتن چی؟ گفتن دیگه راهی نیست پیغمبرا، یعنی تو تلاش 1% خودشون به چی رسیدن؟ بله؟ بنبست، دیگه نمیشه کاری کرد، هیچ راهی نیست. اون موقعی که پیغمبر ناامید شد و زنو یعنی چی؟ یعنی گفتن گمان کردن، گفتن بابا قد کوزه بود، گفتن بابا کو خدا، کو حضرت مهدی کو، پس کی میخواد بیاد؟ اصلا واقعا وجود نداره. حالا من دیدم تو این سختی که یه موقع کشید توی غزه یا توی تهران خودمون بمبارون بود و این اوضاع، بعضی گفتم بابا پس این امام زمان اصلا فکر کنم نیست، اصلا نمیخواد بیاد، اصلا وجود نداره. من فهمیدم اصلا الکی به ما گفتن، اگه بود خب چرا الان نمیاد؟ چرا خدا کاری نمیکنه؟ میگه اینا رسیدن به این نقطه که اصلا بابا همش کش که بابا ول کن این حرفا چیه، اینا دروغه، این حرفا. رسیدن به اینجا قرآن ها داره به شما میگه، خدا میگه و ظنوا انهم قد کذبوا، آقا دروغ گفتن به ما راجب آینده، راجب خدا، راجب پیروزی، راجب کمک. ببین الان ساختمون رفت رو هوا، امکانات رفت رو هوا، ببین الان هیچی دیگه نمونده برامون. آقا ببین امامون رو کشتن دیگه، چی می‌خواستیم بشه دیگه؟ رهبرمون رو کشتن، ببین الان فرمانده‌هامون رو کشتن، الان حمله کردن، این کارو کردن. وقتی میرسه به اینجا چی؟ جا اهم نصرنا، حالا کمک میاد، حالا کمک میاد. آقا فرمود وقتی یقین کردی که شکست میخوری دست از تلاش بر ندار. الان که ما یقین میریم به سمت پیروزی الحمدلله، الان کاری که مردم تو این 40 چند روز انجام دادن اندازه 50 سال کشور ما رو جلو انداخت، فقط نه تو ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی، بلکه تو از ابعاد مهمی که براش انقلاب کردیم. از همه مهمتر این بُعد فرهنگی که همه دنیا یه دفعه متوجه ابرقدرت شد، متوجه ایران شد. الان همه دیروز دیدید توی پاریس، پریروز البته توی پاریس دیدید که دختر پسرا تو فرانسه همه پرچم ایران دستشون، این مال ایران هم نبود، تو بروکسل هم من دیدم، تو جاهای دیگه هم دیدم، همه پرچم ایران دستشونه. این پرچمه دیگه نه پرچم یه ملت نیست، اینا پرچم یک فکری هست که نجات میده جهان رو و همه مردم امیدشون رو تو این پرچمه. عکس آقا دستشون، پرچم دستشون، بعد چی میخوندن؟ بزن که خوب میزنی دختر پسر، همینم هم گذاشته بودن، بعد دستشون اینجوری میکردن. خب این دیگه بچه تهران و قم نیست، بچه مسلمون هم نیست، اروپایی هم، سخبوستان هم من دیدم، تو چین من دیدم، تو ژاپن من دیدم. خب اون که قراره بهش برسید اینه. از همه مهمتر، بالاتر از ایران و اینا، ما مثلا الان فکرمون هستش که اومدیم برای ایران، کشورمون، وطنمون. خدا میگه بابا چقدر کوچیک نگاه میکنی، من به شما ایرانی ها مأموریت دادم زمین رو آزاد کنید، نه ایران رو فقط، شما مأموریتتون آزاد کردن کل کره زمینه. تو قرآن هم چندین آیه برای به شما اختصاص دادم، حتما هم پیروز میشید. ایران چی چیه میداری میگی؟ فقط اون که رو شاخشه، اصلا راجع اون شک نکن. شما من سپردم بهتون تغییر مسیر تاریخ، این مأموریت رو بهتون دادم، برای شما چیز بالاتری در نظر گرفتم، بالاتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید. دنیا الان به شما توجه داره، این کارشناسای جهانی هم که میگن ایران اگه یکی دوتا، نه من همه رو تو جهان خبر گذاشتیم ببینید، همه رو، یکی دوتا نیستن، ده ها موردشو گذاشتی و کارشناسای بزرگ دنیا، ایران اگر پیروز نشه صهیونیست جهان رو میبلعه و اگر پیروز بشه دنیا آزاد میشه، دنیا آزاد میشه. دقت کنید، چه اتفاقی داره میفته. این عزیزانی که میان شبا تو خیابون تو میدان هستن، فکر نکنن که خب حالا ما برای که کشورمون از بین نره، اینمون تو خطری کشورمون تهدید نکنه، کشورمون رو نگه داریم. نه، شما مطمئن باشید با استقامت شما خدا چیزایی که اصلا شما به خیالتونم نمیاد بهتون خواهد داد، تصورش هم نمی کنید. آیه رو ببینید، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامه. این سوره محمد آیه 7. اللهم صل علی پس تو کار تو بکن، تو وظیفت رو انجام بده. باز قرآن بخونم براتون، اینه کلام خداست، از قوانین خودش داره سخن میگه، از قوانین خلقت داره میگه. چقدر وقت داریم عزیزم؟ خیلی صلوات خط بفرمایید. این سوره رو توصیه میکنم بهش خیلی توجه داشته باشید. این سوره اول برای کل جهان و مؤمنین و مسلمان ها و شیعیان یک چشمنداز روشن مشخص میکنه. چیزی که میگن تو مؤسسات مجموعه ها اول چی دارید ایجاد بکنید؟ چشمندازتون رو میخواید چیکار بکنید؟ خب این کار قراره چیکار آخرش چی میخواد بشه؟ مغازه زدی، شرکت زدی، مؤسسه زدی، تش چی میخواد در بیاد؟ این خیلی خوبه که آدم تو همه کاراش اینو ببینه، این چشمنداز داشته باشه. اولش میفرماید چی؟ یوریدون لیطف نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافر. اینا میخوان با دهانشون نور خدا رو خاموش کنن. در روایت داریم نور الله یعنی مهدی، یعنی میخوان نذارن مهدی بیاد. ببین شما الان روبیو، بن سلمان، لیندسی گراهام، ترامپ، خیلی هستن، بیاید الان زیادن، همه هم گذاشتیم ما توی همیشه، همه شون میگن ما برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام امام دوازدهم، این کلمه امام دوازدهم روبیو میگه، یا صاحب الزمان حضرت مهدی بن سلمان، ما جلو ایران باید وایسیم که اتفاق نیفت. این مال الانشون نیست، از صده ها سال پیش قبل از انقلاب هم اینا به همین نیت اومدن ایران رو نابود کنن. خب اینا میخوان نذارن، با دهانشون میخوان، ولی چی؟ چشمنداز خدا چی میگه؟ والله متم و نوره. ما خیالتون راحت بشه، خداوند نورش رو به تمام میرسونه، از کمال بالاتره، میگه تمام نورش رو تمام میکنه، همه نوروشو ظهور میده. بعد چی؟ خب ولو کر حل کافرون، کافرون جلوتون وای میسن، کافرون نمیخوان بذارن شما موفق بشید. شما با جبهه کفر روبرو هستی که نذارن مهدی بیاد. بعد خدا چیکار میکنه؟ میگه بابا این مهدی که من میگم میاد، این نور اللهی که تمام میشه، من ارادم اینجوریه دیگه، اراده من که کسی نمیتونه جلوش وایسته. که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. میگه بابا من که میگم نورم رو تمام میکنم، برای اینکه اصلا این پیغمبر رو با هدایت و دین حق فرستادم تا بر همه ادیان غلبه کنه، حتی اگر کیا خوششون نیاد. بله مشرکو، همین ارتجاع منطقه، همین کشورهای عربی، نمیدونم سلاطینشون، همین وهابیت، مشرکون خوششون نیاد. پس چه کافرون چه مشرکون خوششون بیاد یا خوششون نیاد، من حتما این دین رو بر همه ادیان بله غلبه میدم. درست شد؟ به امام صادق گفتن خب پس چرا نشد این آیه؟ گفتن آقا حضرت اون مهدی ما این کارو میکنه. یعنی چی مهدی ما این کارو میکنه؟ اینو شیعه و سنی هم قبول دارن ها. یعنی اختلاف ما نداریم با. که آقا اون منجی نهایی که قرار بیاد دین پیغمبر رو بر جهان حاکم کنه کیه؟ مهدیه. من با علمای وهابی تو خود مکه صحبت کردم، گفتم ما مهدی رو قبول داریم، اون هست که میاد. پس دین آینده دین حضرت مهدیه. مهدی شیعه است یا سنیه یا وهابیه چیه؟ بله؟ پس شیعه باید این کارو کنه دیگه. ها شما ببین من دارم استدلال میکنم، اصلا استدلال های انقلاب اسلامی از تای این آیات در میاد. یه کار شیعی باید تو دنیا صورت بگیره، یه کار شیعی. یعنی شیعه باید این کارو تمام بکنه. مأموریت مال شیعه است و در رأس شیعه، تنها کشور شیعه جهان هم چی بود اون موقع؟ ایران. در جاهای دیگه هم شیعه بود، عراق و جاهای دیگه، ولی اون اقلیت بودن، کشور شیعه محسوب نمیشن. این مأموریت مال این مردمه. خب حالا وقتی چشم اندازو میگه ما خیلی ترس برمون میداره. یعنی چی؟ تو انبیا هم میگه اینا میرن زمین رو به ارث میبرن، یعنی استکبار رو میمیرن، زمین رو از چنگ استکبار در میارن. خب چجوری؟ چجوری؟ خدا میگه خب من هستم، من هستم کنارشون، من میخوام این کارو کنم. والله متم نوره لیظهره علی الدین کله. این ضمیرا رو به مردم نسبت نمیده، خدا میگه خودم میخوام این کارو کنم. ولی چجوری؟ با دستای شماها این کارو میکنم، به وسیله شما این کارو میکنم. ولی من دارم این کارو میکنم. وقتی خدا بگه من میخوام این کارو بکنم، خب تو نماد به توانت نگاه. موسی چرا میگفت انما ای ربی سیهدین؟ چون خدا اول کار تربیتش کرد. موسی چیه دستت؟ هی عصایه، چوبمه. خب بلا بندازش ببینم. شد اجدها، شد مار، شد. میگه خب پس این داشته باش که این چوب نیست دست تو، همه چی هست وردا ببر با خودت. درست شد؟ موسایی که تربیت شده اول کار، آخر کار میگه چی؟ انما ایه ربی سیهدی. خدا میگه من قرار مهدی رو بیارم. یملع الله ما، نه یملع الله بهل ارزه قسطن و عدلن کمامل از ظلم و شون. خدا داره کار میکنه، ما کاره نیستیم. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله. خدا میگه تو فقط تیر تو بردار، به امید من بزن، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امید تو، تمام، بقیش بسپار به من دیگه. نه ما کمی، ما نمیتونیم، ما امکانات نداریم، ما نمیشه. اگه 50 روز پیش میگفتن قراره چند روز دیگه جنگ بشه، شما میشید یه ابرقدرت دنیا، از یه کشور تحریم شونده میشید کشور چی؟ تحریم کننده. کسی باور میکرد؟ آمریکا رو به خاک مذلت میشوین. غربیا همه ازتون میترسن، فرار میکنن. دنیا ازتون حساب میبره، همه میان اونجا التماستون میکنن برای رابطه. ها؟ اروپایی‌هایی که به عنوان تنبیه شما سفارتخونه هاشون رو تعطیل کرده بودن، همه میان دو صف وای میسن تو رو خدا با ما ارتباط بگیر، تو رو خدا سفارتمون براس کنید. دیدی که اسپانیا پای روز اومد، حالا همه دواش دواش میان. کسی باور میکرد 50 روز بعد این اتفاقا میفته؟ هیچ باور نمیشه. ما وسط معجزه ایم، چون عادت کرده چشممون کور شدیم. حجاب عادت چیز خطرناکه، نمیفهمیمش. خب دیگه چی؟ چشم اندازه که گفت، حالا میگه چی؟ خب خدای ما چی کار کنیم؟ الان ما وظیفه‌مون چیه؟ آیه بعد. اون چند بود براتون خوندم؟ 8 و 9. آیه 10 ها نگاه کنید. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. آهای مؤمنین، میخوای شما رو یه تجارتی بهتون راهنماییتون کنم، یه تجارتی که شما رو از عذاب دردناک خدا نجاتتون بده. از جهنم نجاتتون بده. خب سهم ما چیه؟ شما یه کار فقط بکنید، تؤمنونه بالله، تؤمنونه یعنی ایمان بیارید پیش به خدا. موسی ایمان داریم، خدا هست تو زندگی. تؤمنونه یعنی قلبت با خدا آروم باشه، نه اینکه بگی من خدا رو میشناسم، نماز میخونم، هیئت میرم، عزاداری میرم، کربلا میرم، نمیدونم اربعین میرم، ولی استراب دارم حاج آقا، اینقدر استراب تو این زندگی من هست، اعصابم خورده، دارم قرص اعصاب میخواد. مؤمن که اصلا اینجوری نیست. اون ایمان تو باید در کوزه آبشو بخوری. ایمان اگه اصلا که امنه دیگه، یعنی امنیت، یعنی قلب آرومه. اگه تو دائما غم و غصه و استراب داری و اینکه وای چی میشه فردا چی میشه، همش منتظر حادثه ای، همش منتظر فاجعه ای، و ایمان تو باید تجدیدش بکنی، تقویتش بکنی، اون به درد نمیخوره. تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسول. حالا چی کار کنی؟ ایمان که امر قلبیه، کار فیزیکیمون چیه؟ یعنی کار عملیمون چیه بعد از ایمان؟ خب الان چی کار کنیم؟ چی میگه؟ شما فقط باید نه اون یه درصد تلاشتون رو بکنید. ببین کلمه تلاش رو خدا میاره، تو جاهدون، جهاد یعنی چی؟ سخت کوشی، تلاش. تو جاهدون فی سبیل الله با چی؟ بگو من میخوام فی سبیل الله زندگی کنم، من میخوام جهاد فی سبیل الله بکنم، میخوام اثر جهاد رو، چون پیغمبرم هر کس بدون اثر جهاد از دنیا بره ملاقاتش با خدا خیلی بده و فیه سلمه، ملاقات خوبی نمیکنه با خدا، یه ملاقات شرم‌آور داره. تو جاهدون فی سبیل الله، به اول اموالتون، به اموالکم و انفسکم، یعنی هر کسی، همه حواسشون هست، هر کسی باید بگه که آیا من تا به حال از اموالم برای خدا امام زمان جهاد مالی کردم یا نه؟ جهاد سخت‌کوشی ها، نه اینکه دست کنی جیبت بگی الان مثل ما که با گدا برخورد میکنیم با فقرا، ببخشید پول خورد ندارم، اینکه جهاد نیستش که پول خورد، که میخواد شر پول خورد داد راحت شی. جهاد یعنی که بگی من یه ماشین دادم، یه خونه دادم، انقدر طلا دادم، انقدر نمیدونم چی گذاشتم وسط برای خدا بمامزم، چند تا مغازه داشتم، جهاد مالی دیگه. تو جاهدون به اموالکم و انفسکم، وجودتون، جونتون، بید وسط، همون کاری که ملت ما دارن میکنن. گفتن آقا غزه، ایران حمدل را افتاد با مجموعه های دیگه، یکیش هم مجموعه خود مؤسسه ما بود، مردم ریختن اونجا جهاد مالی، به خصوص خانم ها که همیشه موفق تر از آقایون هم هستن، چه جهاد مالی کردن. چیکار کردن؟ فقط تو خود مؤسسه ما چند کیلو طلا آوردن مردم. چون ما گزارشاش هم لحظه به لحظه تو غزه داریم چیکار میکنیم، آب دادیم، غذا دادیم، چادر دادیم، چجوری ما رسوندنشون داشت، مصائبی داشت، دوستان زحمت کشیدن تا این پول برسه دست اونا و تبدیل بشه به آب و غذا و چادر. اوه یه داستانی بود. دیروز ساعت ده دقیقه به 12 ما اعلام کردیم آقا میخواییم برای لبنان کمک. تا الان، تا این لحظه که من خدمت شما هستم، مردم 1,800,000,000 کمک کردن یه روز. چه مردمی داریم ما. وقتی میگن جان مواجه، آقا بمبارونه، میگه کجا رو میخوام بزنم؟ میگه پولاتون رو میزنیم نیرو، میگه همونجا میریم وای میسیم. پولا رو میخواید بزنید؟ میریم زیر پول وای میسیم، همونجا میریم نیروگاه وای میسیم، بیا بزن. این مردم تو هیچ جای دنیا وجود ندارن، هیچ جای کره زمین نیست که بگه الان میخوام اونجا رو بزنم. همه در میرن، میرن توی چند تا پناهگاه. ولی این ملت بچه بغل، دو تا بچه به همین داره میاد اونجا هر شب، چهل خورده خورده شبه. به انفسکم، با همه وجودتون بیاید وسط، شهید قرار بدید، شهید قرار بشید، هر چی نمیترسید. خدا میگه من فقط همین ازتون میخوام، با مال و جانتون وسط باشید، طوری که وقتی چشت خود تو چشم امام زمان امام زمان آخه این دختر من، این پسر من خیلی زحمت کشید، خیلی خسته کرد خودشو، خیلی عرق ریخت از مالش، از جانش، سرمایه گذاری کرد. نه آدم عافیت طلبی که الان چهل و خورده شب مردم بیرونن، این هر شب تو خونه خودش داره پول در میاره یا مثلا داره کار دیگه میکنه یا میخوابه یا پای تلویزیونه. این خیلی شرم‌آوره که آدم کمترین کار همینه که بیاد بیرون تو خیابون وایسه، تنگه رو رها نکنه. اگه کسی این کارو نکنه حکمش مخلفونه دیگه، یعنی اینا دنبال خدا و پیغمبر نمیرن. ما نیستیم آقا. فکر نکنید یه کاری هست که مثلا مستحب به کسی انجام نداد خب حالا دیگه مستحب، نه، الان جهاد واجب، باید بری تو خیابون وایسی. هیچ عذری از هیچ کس پذیرفته نیست. طب یه پا داره عصا زنون داره میاد، پیرزن 80-90 ساله با واکر داره میاد، بچه های نوزاد دارن میان، تو دو تا یه کالاسکه دوتایی نشستن، یکی پچه هم دستشونه، بچه یه ساله دو ساله اونم دارن میان، زن باردار داره میاد، مرد مریض داره میاد، بیمار سرطانی داره میاد، پیرمرد ویلچری داره میاد. بعد به چه بهانه های مسخره خودشون از صحنه جهاد معاف میکنن. اینو خدا کوتاه نمیاد. سلام الله علیه. امام امت در جریان جنگ تحمیلی اول فرمود کسانی که خودشون و خانوادهشون رو از معرکه دور نگه داشتن قیامت باید جواب بدن، روز رستاخیز باید جواب بدن. آقا داریم تکلیف تاریخ مشخص میشه، ما میخوام توزن از تمام خون انبیا ائمه رسیده به ما این وراثت، ما هم وارث همه اوناییم. اگه تو این مقطع تاریخی کم بذاریم، و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که بخل کنه تو این مدت نیاد، از خودش بخل کرده، خودش رو نابود کرده. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، آدم دچار خسران ذاتی میشه در وجود خودش. آه خب چه خبره، 40 شب رفتیم دیگه بس، یا 30 شب رفتیم، یا مثلا من نمیدونم. آقا این بچه ها تو نسل قبلی ها که خیلی هاشون شهید شدن، چند صد هزار تاشون شهید شدن، 8 سال اون خط رو نگه داشتن، نه علیه عراق، علیه همه دنیا خط رو نگه داشتن. زمستون تو اون کوهای سرد، خدا شاهده من از نزدیک اونجا خودم بودم دیدم دیگه. زمستونا، تابستونا تو گرمای 50 درجه، و خیلی جاهایی هم اینا روزه هم میگرفتن تازه، یعنی مسافر نمیشدن، مقیم بودن، روزه میگرفتن تو اون 50 درجه. بعد یه شبا میخواد بیاد تو خیابون، آقا بمب میخوام بزنم، موشک میخوام بزنم. قرآن میگه اگر عمرتون باقی باشه دشمن هیچ صدمه به شما نمیزنه، و الا شما فرارم کنید، هر جا بید اونجا مرگ میاد سراغتون. یدرک کمول موت این نماتک، هر جا باشید مرگ میاد سراغتون. با فرار از جهاد به عمرتون چیزی اضافه نمی کنید. خدا تقدیر نکرده باشه تو وسط جهادم باشی، هیچ اتفاقی برات نمیفته. خب پس کار ما چیه؟ اون 1% که 99% فرشته ها رو میاره، امدادای الهی رو میاره، کمک میاره، جذب میکنه، میگه من فقط شما میخوام ایمان بیارید به خدا رسولش، جهاد بکنید در راه خدا با اموالتون و چی؟ جونتون. اینو وسط فردا روز قیامت که شو جلو حضرت زهرا وایسادی بگه با این چرا این با مال و جانش در اختیار بود، تو راه ما قدم برد، در راه انسان، در راه خودش، در برای خودش کرده دیگه، هر کاری کردید برای خودتون کردید، با مال و جانش برای احراز حیات ابدی و جاودانگی و قرب به ما بودن برای ابد در کنار ما تلاش کرد، میخواست پیش ما باشه برای همیشه کنار ما، چون فقط همینا هستن کنار اهل بیت تا ابد میمونن. آدمایی که اصلا آثار جهاد تو زندگیشون نیست که فاسقن، اصلا این که نمیتونه بیاد بره پیش پیغمبر و ائمه زندگی کنه تو بهشت. بهشت جای تنبلا، تنپرورا، ترسوا نیست. حالا چی؟ ببینید این خیلی قشنگه. ذالکم خیر لکم ان کنتم، تا اگه بدونید این برای شما خیلی بهتر، این برای شما بهتر، به نفعتونه. انقلابی باشید، مجاهد باشید، بسیجی باشید، بیایید تو راه با همه اموالتون و انفاستون، بیاید وسط کمک کنید، این به نفعتونه. هم دنیاتون خیر میبینید، آرامش و شادی، عشق میاد تو زندگیتون، هم ابدیت رو دارید. اینا دیگه الان نمیتونم بازش بکنم چون میخوام برسم به نتیجه و تمام کنم. چه اتفاقی میفته؟ خدا میفرماید اگر کسی با همه وجودش اومد وسط، دو تا خاصیت داره براش. ببینید اینجا دیگه همه حواسا جمع باشه، کسایی که چرتشون میاد برن آب بزن صورتشون، بیان بشینن گوش کنن. یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناهاتون رو خدا میپاک از بین میبره وقتی اومدی وسط. همه گناهاتون، کاش وقت داشتیم راجع به اینا صحبت. آقا شوخیه، همه گناهاتون. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، همه دار من یکی حساب کردم، خدا چند تا حساب کرده، من حالا زرجم یه رستگاری ابدی. شما رو داخل بهشت هایی میکنه که بهشت رو با هم بحثشو کردیم قبلا، که از زیر اونها نهر جاری، بهشت جاودان، بهشت جاودان. و مساکن طیبتن فی جنات عدنن، جنات عدنه که بالای بهشته، یعنی جای خیلی عالی بهشته، بهش خیلی جا داره، پایین داره بالا داره، این بهشت عدنو داره میگه. یه خونه های پاک، یه قصرای پاک. حالا خونه پاک چیه؟ چرا به خدا به خونه میگه پاک؟ مساکن طیبه فی جنات عدن، حالا خدا چی میگه؟ به تو اندازه خدا. ذالک الفوز العظیم، عظیم خدا چیه؟ خدایی که به این دنیا میگه هیچی نیست، به اونجا میگه عظیمه. رستگاری عظیم، فوز عظیم اینه که من هیچ تمام گناهاتون رو ندید بگیرم، ببرمتون تو بهشتی که اون خصوصیت ها رو داره. این فوز عظیمه. چی میخواست قبلش؟ ایمان به خدا و رسول و چی بگید؟ جهاد با اموال و انفستون. همین دیگه، تموم شد دیگه. حالا اونا که عجله دارن میگن آقا حالا کوتاه بهشت، اینجا چی میشه اگه ما جهاد کنیم در راه خدا؟ اگه ما الان بجنگیم در راه، جهاد مالی کنیم، جهاد جانی کنیم، چی میشه؟ میگه و اخرى تحبونها، من خدا هم میدونم که شما چی دوست دارید، یه چیز دیگه هم هست که شما دوستش دارید غیر از بهشت و گناهاتون آمرزیده شده برید تو بهشت، یه چیز دیگه هم شما دوست دارید همیشه ببین چقدر خدا مراقب قلب بنده باشه، مراقب غرور بنده شه که مجاهده. میگه و اخرى تحبونها، ها یه چیزی که شما خیلی دوستش دارید چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، یه پیروزی از طرف خدا، یه نصرت و یه پیروزی قریب نزدیک. ببینید ملت ایران اومد به این آیه عمل کرد، قرنها این آیه کسی بهش عمل نکرد. چی شد؟ جامعه اسلامی، جهان اسلام افتاد به ذلت دست دشمناش. ایران، همه کشورهای اسلامی دست امپریالیسم و صهیونیسم. ذلت اینه. اون جایی که گفتی مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، یا مرگ یا خمینی، وایسادی پاش وایسادی، پولت هم آوردی وسط، ببین معجزه اینجوری میشه، همه چی باش میاد. الان رسید به یه جایی که دنیا الان پرچم شما تو دستشونه. حالا وایسی چند روز دیگه هی برید جلوتر، اتفاقات خیلی عظیمی میفته. امروز این صحبت‌های کشیش استرالیایی رو گذاشتیم تو کانال، ببینید که دلم تنگه برای ایران، دلم تنگه برای میدان انقلابش، دلم تنگه برای طالبیاش، برای قضاهاش، برای مردمش. مردم بدونید مسیح میاد ایران. خیلیه، حالا خیلی اتفاقا میفته. خدا میگه اینی که دوست دارید میاد، نصر من الله و فتح قریب. یه فتح زود بهتون پیروزی من میدم، زود، دیر نه، زود پیروزتون میکنم. و بشر المؤمنین، شماها رو میگه ها، خدا پیغمبر میگه بشارت بده به مؤمنین. مؤمنین خیلی قرن های آیه رو بهش عمل نکردن، این آیه همینجور مونده بود، انگار که نمیشد. ایرانی ها بهش تحقق دادن، عمل کردن. حالا ببینید یک سر بشارت. آقا فهمود الان وقت ناامیدی نیست، وقت چیه؟ شوقه. وقت چی بگید؟ شوق. وقت شوق. اصلا وقت ناامیدی نیست. و فرمود شک نکنید. اگه ما اماممون و ولی فقیهمون رو قبول داریم و دوستش داریم و نائب امام زمان میدونیم، به دستورش عمل کنیم، شک نکنیم. ما شک میکنیم و این شکمون هم به همه منتقل میکنیم، ترس و استرابمون رو همه منتقل میکنیم، چه تو گفتگوها، چه تو فضای مجازی، هی به همه رو ترسونیم. آقا فهمون من آرومم، شما هم آروم باشید. من با اطمینان به شما میگم که شما پیروزی نهایی رو خواهید دید، چون ما داریم قانون خدا رو تو قرآن عمل میکنیم. ان تنصر الله ینصر. خب خدا دارم، خدا قانونش تغییر نمیکنه که. حالا خونید این آیه رو بخونم بس دیگه، چقدر قشنگه. یا ایها الذین آمنو، باید بگیم چی؟ لبیک. یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله. خیلی قشنگ. خدای صمد بی‌نیاز، جبار قهار، میگه من شماها رو انتخاب کردم بیایید کمک من. ها خدا یه کمک نمیخواد که، ها کونو انصار الله. این همونه که انتنصار الله یعنی دین خدا رو، امامتون رو یاری کنید. در حدیث داریم وقتی خدا میگه انتنصار الله، خدا که نصرت نمیخواد، حضرت فرمود این یعنی امام رو کمک کنید، امامتون رو کمک کنید، امام زمانتون رو کمک کنید، نائبش رو کمک کنید. کونو انصار الله. خب چی میشه؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله، همونطور که عیسی ابن مریم سلام الله علیه به حوارینش گفت کی در راه خدا به من کمک میکنه؟ ببینید، من انصاری اما چی؟ الالله. چی بیا من راه میفته بریم پیش خدا؟ کمک کی میکنه؟ چون همینه پیش خدا دیگه. گفتی که یغفر لکم ذنوبکم، دیگه چی؟ یدخلکم جنات تجری من تحت، اینا میبرد اونجا. تازه اینا کم کم بشه، یه جاهای خدا میبردت که دیگه همه نمیرن اونجا. خدا فرمود شهدا رو خدا یه جا... امام سلام الله، حدیث ها البته، ولی امام خیلی قشنگ شرحش کرده، میگه خدا شهدا رو یه جای مخصوص خودش میبره، یه جایی که دیگه هر کسی نمیتونه اونجا بره. خود قرآن میگه چی؟ عند ربهم، پیش خود خدا. من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. ببین نگاه و دقت کنید، این خیلی مهمه. عیسی میگه کی یار من میشه؟ خب دقت کنید، عیسی میگه کی یار من میشه؟ حواریون میگن ما یار کی میشیم؟ خدا. یعنی توحید یعنی این، امام و پیغمبر، نصرتش نصرت کیه؟ خداست. نحنو انصار الله، ما کمک خدا هستیم. چقدر قشنگ که این یمنی ها اسم خودشونو گذاشتن چی؟ انصار الله. به به. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل گروه ایمان آوردن. و کفرت طائفتون، وضعیت الان ماست، عده ایمان آوردن، عده هم کفر ورزیدن، یه دو مدن وسط، یه عده نمیان وسط، مسخره هم میکنن، ضعف دارن، منافقن، حرف میزنن، فوش میدن، تحقیر میکنن. خب چی نتیجه؟ فأیدنا الذین علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. من وقتی دیدم اینجوریه، یه دو اومدن که من کمک، واقعا اومدن وسط، کفارم که اون ورن، چی کارشون کردم من؟ خدا میگه سنتشو داره میگه ها، میگه من این داستان تعریف نکردم، اینو گفتم که شما اینو بدونید، هر وقت دو گروه شدید، انصار الله انصار الشیطان، فأیدنا الذین آمنوا، ما تأیید میکنیم، قدرت میدیم، پیروز میکنیم مؤمنین رو، علا عدوهم بر دشمنانشون، فأصبحوا ظاهرین. چی شدن؟ پیروز شدن. پس اگه پیروزی رو میخواید، حالا ایشالا از هفته آینده ما قراره کلن بحث استقامت رو ببریم، موضوع جدیدی داریم، تفسیر اون پیروزی در قرآن، موفقیت و پیروزی، بحث تفسیر موضوعیش خیلی هم بحث مهم و جذاب و دلکشیه. تو قرآن آیاتش آدم نگاه میکنه فوق‌العاده است. فأصبحوا ظاهرین، پیروز شدن. این چقدر قشنگ راه رو به ما نشون میده، چقدر شفاف، عالی، مطمئن، امیدوار کننده، اشتیاق آور، عشق آور، همه راه به ما قشنگ به این قشنگی نشون میده. سوره صف یادتون نره، من براتون چی خوندم؟ 8 تا 14 رو براتون خوندم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.